آشنا یاد تو با
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با سلام و شب بخیر، دعوت میکنم به بخش خبری ساعت 23 از رادیو ایران توجه فرمایید. فرمانداری تهران کمیته بوی نامطبوع تشکیل داد. به گفته معاون فنی عمرانی فرماندار تهران، این کمیته که با حضور سازمان‌های مسئول از سازمان مدیریت بحران، محیط زیست، قرارگاه سارالله، آتش نشانی، شرکت فاضلاب، شهرداران مناطق و سازمان پدافند غیر عامل استان تهران تشکیل شده است، مأمور رسیدگی به منشأ بوی نامطبوع منتشر شده در تهران است. پیش از این رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران از اعزام گشت‌هایی به مناطق مختلف تهران برای شناسایی منشأ بوی نامطبوع خبر داده بود. صدرالدین علیپور افزود این گشت‌ها در حال رسیدگی به موضوع هستند. وی تصریح کرد گمانه‌زنی‌های مختلفی در این زمینه انجام شده، اما هیچ یک از این گمانه‌زنی‌ها چه آسیب به شبکه آب و فاضلاب و چه نشت پالایشگاهی هنوز تایید نشده است. معاون امداد و نجات هلال احمر فارس گفت زمین لرزه 4.5 ریشتری شهر پیر تا کنون خسارت جانی و مالی نداشته است. قدرت الله جمالی با اشاره به اعزام سریع تیم‌های امدادی به محل وقوع زمین لرزه تأکید کرد زمین لرزه حدود ساعت 19:09 دقیقه در روستای مزایجان شهرستان زریندشت روی داده که تیم‌های عملیات و نجات در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شدند. وی ادامه داد طی بررسی و ارزیابی‌های انجام شده این زمین لرزه خسارت مالی و جانی به همراه نداشته است. و رسانه‌های الجزایری گزارش دادند بر اثر درگیری بین هواداران دو تیم فوتبال این کشور بیش از 60 نفر که بیشتر آنان نیروهای پلیس بودند زخمی شدند. بازی بین تیم باشگاهی ام‌سی آلجر از دسته اول و ویلیچ موسا از دسته سوم باشگاه‌های الجزایر پیش از آغاز وقت اضافه با سنگ پراکنی هواداران متوقف شد. نیروهای امنیتی با گاز اشکاور وارد میدان شدند که در نتیجه درگیری‌ها 62 نفر که 45 نفر آنان نیروی پلیس بودند مصدوم شدند. یک مسئول امنیت شهری گفت بیشتر صدمات ناشی از پرتاب سنگ بود. الجزایر پیشتر هم شاهد درگیری‌های خشونتبار بین هواداران فوتبال بوده است و به عنوان نمونه 2 ماه قبل در درگیری بین هواداران فوتبال 40 نفر زخمی شدند. مشروع خبرها رأس ساعت 24.
سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سرولند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سر
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
حقوق ملت فلسطین.
سنگ زدی به برنامه ما.
سلام علیکم.
من پرسکان کویر.
سالهای سال رادیو.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنویم.
بیست و سه و سه دقیقه است و این همراهی رو باید جشن گرفت، همراهی شما با رادیو ایران. اما دوستانی که دارن در راه صدای ما رو میشنون، چه در راه خانه و چه در راه محل کار، چه اگر در راه های بلندتر و دراستری در سفری هستند، نکات ایمنی رو لطفاً رعایت بفرمایید و مراقب باشید. همچنین که در طول راه همیشه مواظب باشین نور از نور بالا استفاده نکنید در جاده ها، چرا که طرف مقابل ممکن نتونه ببینه و خب منشأ خیلی از تصادفات شده. امیدوارم این همراهیتون با رادیو ایران و هاورد نیکویی رو نصیب شما کنه.
موسیقی
رهاورد. به نام او آغاز می‌کنیم که نام و یادش بهترین سرآغاز است. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان گرامی و سلام به شما علاقه‌مندان مطالب علمی. اوقات خوب و دلپذیر براتون آرزو می‌کنم. در برنامه رهاورد اطلاعات گوناگون علمی تقدیمتون میشه. در واقع رهاورد یک مجله علمیه که از همه زمین‌های علمی برای شما حرف و مطلب داره. پس اگر به این مباحث علاقه‌مندید، ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنید.
به نام خدا. سلام می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون می‌کنم. امروز می‌خوایم درباره تولید آب شرب از رطوبت هوا که امکان استفاده در شهرهای آلوده رو هم داره صحبت بکنیم. این بار هم محققان کشورمون هستن که تونستن با تولید یک دستگاه آب رو از رطوبت هوا به دست بیارن. این آب آشامیدنیه و حتی در شهرهای آلوده مثل تهران هم قابل استفاده است. این روزها خیلی از کشورهای دنیا درگیر مسائل مربوط به خشکسالی و کم‌آبی هن و برای برون رفت از این مشکل دست به دامن فناوری‌های مختلف برای کمک به بارندگی بیشتر و دست پیدا کردن به منابع آبی جدیدن. به خاطر همین فناوری‌هایی مثل شیرین سازی و انواع تصفیه آب هم مورد توجه قرار گرفتن و در خیلی از کشورها دارن استفاده میشن. کشورمون ایران هم در خیلی از این فناوری‌ها توانمندی و دستاوردهای خوبی رو کسب کرده که میشه برای جبران کم آبی به کار بره. یک شرکت دانش بنیان ایرانی تونسته با ساخت دستگاهی آب را از رطوبت هوا تولید کنه. این دستگاه به وسیله محققان یک شرکت دانش بنیان در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان به نتیجه رسیده و با استفاده از تکنولوژی سیستم تمرید و با روش جذبی و غیر جذبی قادر به تولید آب شرب در هر شرایط جوی و با حداقل مصرف انرژی. انرژی این دستگاه با برق تأمین میشه ولی با حداقل مصرف برق و انرژی کم میتونه آب رو از رطوبت هوا تولید کنه. در واقع نسبت مصرف انرژی دستگاه برای تبدیل هوا به آب یا برای اون کاری که انجام میده خیلی کمه. این دستگاه هوا رو دریافت میکنه و از طریق سیستم تبرید رطوبت هوا رو به آب مصرفی تبدیل میکنه. این نکته رو بگم که در هر آب و هوایی حتی بیابانهای خشک رطوبت وجود داره که علاوه بر مناطق بیابانی، مناطق مرطوب شمالی و جنوبی کشورمون بهترین مناطقی به شمار میرن که میشه از این دستگاه برای تولید آب از اونجا استفاده کرد. این دستگاه آب شرب مصرفی رو بدون هیچ باکتری و آلودگی تولید میکنه. دستگاه تولید آب از رطوبت هوا در مقیاس‌های مختلف 50 لیتری، 150، 250 و تا 10000 لیتری هم به تولید انبوه رسیده. همونطور که عرض کردم این دستگاه رو میشه در شهرهای آلوده مثل تهران هم استفاده کرد. این دستگاه در هر جایی که قرار بگیره هوای موجود در اونجا رو داخل خودش میکشه و در مخزنی نگه میداره و بعد از عبور دادن اون از 5 فیلتر اقدام به میکروب زدائی میکنه و بزرگترین ویروس های آب رو از بین میبره. این نکته رو بدونید که این دستگاه از جمله طرح‌های رونمایی شده در 19امین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فنبازاره. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌ها و ایده‌های نوین در زمینه تأمین آب آشامیدنی و همچنین بهینه مصرف کردن اون هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. ش شنبه تا چهار شنبه از رادیو ایران.
رهاور
در بین تمام مسائل یک جامعه، اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین مسائل زندگی مطرحه. محور مرکزی بحث‌های مباحث اقتصادی کارایی است. در فرهنگ لغت آکسفورد و بیزینس دیکشنری اقتصاد رو اینطور تعریف کرده: اقتصاد ارتباط میان تولید، تجارت و عرضه پول در یک کشور یا منطقه مشخص و شبکه‌ای از تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان کالاها و خدمات در یک مکان، منطقه و یا کشوره. آقای کیان روغنی، کارشناس ارشد اقتصاد، در این باره صحبت میکنند.
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز و همه هموطنان خوبم، خصوصا شنوندگان محترم رادیو ایران، برنامه پربار رهاورد. من کیان روغنی، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، خوشحالم که در این قسمت از برنامه هم در خدمت شما هستم تا در مورد اقتصاد و علم اقتصاد مطالبی رو با هم دیگه مرور کنیم. بعد نیست در این قسمت از عرایضم به بزرگترین هدف علم اقتصاد اشاره کنم. سه سوال اساسی در هر نظام اقتصادی مطرح میشه و هر کدوم از نظام‌ها به دنبال این هستن که برای این سه سوال پاسخی پیدا کنن. در واقع یکی از تفاوت‌های عمده بین نظام‌های اقتصادی نحوه پاسخگویی به همین سه سواله. هر جامعه‌ای در امر تخصیص منابع کمیاب باید به سه سوال اساسی پاسخ بده. سوال اول: چه کالاهایی و با چه مقادیری بایستی تولید شوند؟ سوال دوم: روش‌های تولید اونها چگونه باشه؟ منظور اینه که با چه ترکیبی از عوامل تولید بایستی تولید بشن. و سوال سوم: کالاها و خدمات تولید شده چگونه بین افراد جامعه توزیع بشن. منابع اقتصادی در اختیار بشر به طور بالفعل محدوده. این در حالیه که خواسته های ما، یعنی خواسته های تمام انسان ها، نامحدوده. در هر اقتصادی باید تصمیم گرفته بشه که چه کالایی تولید بشه. به عنوان مثال، در یک جامعه مقدار محدودی فولاد وجود داره، در حالی که نیاز جامعه به اسلحه، کشتی، اتومبیل و ساختمان بسیار زیاده، شاید هم نامحدود باشه. خب فولاد موجود تنها میتونه دو نیاز از این نیازها رو برآورده کنه. بنابراین باید از بین این نیازهای متعدد اونایی رو که اولویت بیشتری دارن انتخاب کنیم. بدیهیه که پس از انتخاب نوع کالاهای مورد نیاز، تخصیص منابع صورت میگیره. سوال دوم در مورد چگونگی تولید کالاها بود. درسته عوامل مختلفی در تولید به کار میرن، اما هر کالایی میتونه به روشهای مختلفی تولید بشه. مثلا به تولید پارچه توجه کنی، میتونه به طور کامل با دست انجام بشه یا با یک ماشین خودکار و یا ترکیبی از این دو. به هر حال اقتصاد باید تعیین کنه هر کدوم از عوامل تولید به چه نسبتی در تولید به کار برن تا حداکثر کارایی در تولید حاصل بشه. و بالاخره سوال سوم این بود که چه کسانی از کالاها و خدمات تولید شده استفاده کنند، و یا به عبارت دیگه این کالاها و خدمات تولید شده چگونه بین افراد و خانوارها توزیع بشن. در یک جامعه قبیله‌ای رئیس قبیله به این سوال پاسخ میداد و بقیه افراد هم ملزم به رعایت اونا بودند. تو یک اقتصاد دستوری مثل کشورهای بلوک شرق و شوروی سابق، یک هیئت برنامه‌ریزی مرکزی به این سوالا پاسخ میداد. اما امروز با توجه به تجربه تلخ نظام‌های کمونیست و نتایجی که اونها در کشورهای تحت حاکمیت حزب کمونیست به جا گذاشتن و با گسترش عظیم خواسته‌های انسان و تعداد عظیم کالاها و خدمات در سراسر جهان، واگذار کردن پاسخ دادن به این سوالات سگانه به یک هیئت برنامه‌ریزی مرکزی، اونم به صورت دستوری، در اکثریت جوامع منسوخ شده و برای پاسخ به این سوال‌ها جوامع مختلف به نظام بازار آزاد رو آوردن. نظام بازار آزاد که سازوکار خودش رو بر اساس رقابت میدونه، بدون نیاز به یک نظام اداری وسیع و پرهزینه و غیر مؤثر، به این سوالای سگانه پاسخ میده. به همین دلیله که امروزه علم اقتصاد که نظام بازار رو زمینه مطالعه خودش میدونه، اهمیت بسزایی پیدا کرده و جوامع برای حل مشکلات اساسی در اقتصاد خودشون به این علم امیدوار هستن. ممنون از توجه و همراهی صمیمانه و گرم شما.
اینجا رادیو ایران است و این برنامه رهاوردی که میشنوین. ما رو تا آخر برنامه همراهی کنید. در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که درباره رابطه بین خواب کودکان و وزن مناسبشون در نوجوانیه. محققان آمریکایی با مطالعه وضعیت خواب و سلامت بیشتر از 2200 کودک در 20 شهر مختلف آمریکا متوجه شدند خوابیدن در زمان تعیین شده در سنین بین 5 تا 9 سالگی باعث رشد سالم و وزن مناسب اونها در نوجوانی میشه. به گزارشی از پایگاه خبری آسوشیتد پرس، بر اساس این تحقیقات کودکانی که در سن 9 سالگی برنامه خواب منظمی ندارن در 15 سالگی دچار کمخوابی میشن و شاخص توده بدن اونها در مقایسه با بقیه بالاتره. شاخص توده بدن معیاریه که میزان چربی بدن رو بر اساس قد و وزن شخص تعیین میکنه. در نتیجه دچار اضافه وزن و چاقی در نوجوانی میشن. به گفته محققان تعیین برنامه زمانی مناسب برای خواب کودکان اهمیت زیادی داره و باعث حفظ سلامت فیزیکی اونها میشه. به همین علت آموزش والدین در خصوص زمان خواب کودکان یه امر ضروریه. زمان خواب بر اساس عوامل زیادی مثل زمان رفتن به مدرسه، مدت زمان رسیدن به مدرسه و زمان آغاز کلاس ها تعیین میشه. زمان رفتن به رخت خواب باید طوری انتخاب بشه که حتی اگه به خواب رفتن کودک مدتی هم طول بکشه از میزان خواب کافی در طول شب برخوردار بشه.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتی برای اینکه با فلسفه علم
آشنا این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین
کنیم. اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی ها.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
به نام خدا، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه رهاورد. شبنم بهرامی هستم، دانشجوی دکترای تخصصی میکروبیولوژی. موضوعی که قرار امروز راجع به اون صحبت کنیم و اطلاعاتی رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدیم در ادامه بحث برنامه پیشین هستش. در برنامه پیشین راجع به پلاستیک ها صحبت کردیم و اینکه در این برنامه میخوایم به این بپردازیم که تجزیه زیستی زباله ها و پلاستیک ها به چه طریق هستش و زباله های پلاستیکی از چه طریقی به وسیله میکروارگانیسم ها که کماکان اشاره میکنن منظور همون موجودات زنده بسیار ریز هستن به چه شکل هستش. زباله زیستی یا تجزیه زیستی که واژه معادل اون در علم میکروبیولوژی بیودتریوریشن هستش، یک تجزیه سطحی و ظاهری هستش که خصوصیات شیمیایی و فیزیکی مواد رو تغییر میده. زباله زیستی اساسا نتیجه فعالیت میکروارگانیسم های رشد کننده روی سطح و یا داخل مواد هستش. میکروارگانیسم‌های شرکت کننده در تجزیه زیستی یا همون زوال زیستی بسیار متنوع هستند و متعلق به باکتری‌ها، پروتوزوآها، جلبک‌ها، قارچ‌ها و حتی گروه گلسنگ‌ها می‌باشند. و اما میکروارگانیسم‌ها از طریق مختلفی در زوال زیستی شرکت می‌کنند که این طریقا ممکنه فیزیکی، شیمیایی و حتی از طریق مسیر آنزیمی باشه. قطع شدن زیستی که معادل اون در علم میکروبیولوژی فرگمنتیشن هستش، یک پدیده لازم برای رخداد بعدی هستش که مرحله جذب نامیده میشه یا آسیمیلیشن. میکروارگانیسم‌ها روش‌های مختلفی را برای شکست پلیمرها دارن. اونا آنزیمای ویژه‌ای را ترشح و یا تولید رادیکال‌های آزادی می‌کنن که به قطع شدن زیستی کمک می‌کنه. اساساً این آنزیم‌ها توسط میکروارگانیسم‌ها تولید میشه و باعث هیدرولیز آنزیمی، اکسیدسیون آنزیمی و اکسیدسیون رادیکالی میشه. و اما آخرین مرحله تجزیه زیستی مرحله جذب یا آسیمیلیشن هستش که یک پدیده منحصر به فرد محسوب میشه. و اما در رابطه با بیوپلاستیک ها، بیوپلاستیکا پلی استر هایی هستند که توسط گونه های زیادی از میکروارگانیسم ها تولید شده و اثرات سمی بر روی میزبان ندارند. و اما موارد استفاده این نوع از پلاستیکا، پزشکان با وارد کردن این نوع پلاستیکا در بدن بیماران باعث میشن که این پلاستیکا به تدریج تجزیه شده و بدن بافت طبیعی رو در قالب پلاستیک وارد شده دوباره بازسازی کنه. در این کاربرد تخصصی پزشکی قیمت این گونه محصولات زیستی قابل مقایسه با کاربردهای کم ارزش اقتصادی پلاستیک در صنایع اسباب‌بازی، تولید خودکار و کیف نمی باشد. پلاستیکای پروتئینی رو داریم، پلاستیکای خوراکی رو داریم. هر کدوم از این مطالب خودشون میتونه موضوع یک برنامه باشه و اما در نهایت به این نکته میپردازیم که برای کاهش مصرف پلاستیکا چی کار کنیم. یک سری موارد هستش که تمام افرادی که الان شنونده این برنامه هستن مطمئنن میتونن این موارد رو انجام بدن تا ما با تولید پلاستیکای کمتری مواجه باشیم. از جمله اینکه از شیشه هایی که برای در واقع مربا یا ترشی استفاده می کنیم اونا رو نگهداری کنیم و به جای ظروف پلاستیکی استفاده کنیم و به جای اسباب‌بازی های پلاستیکی سعی کنیم به بچه‌ها اسباب‌بازی های چوبی هدیه بدیم. در مهمونی هامون متاسفانه امروز خیلی باب شده از وسایل یک بار مصرف استفاده میشه، از سفره های یک بار مصرف. سعی کنیم این موارد رو به حداقل برسونیم یا حتی اگه بشه به صفر برسونیم و به خودمون همیشه سعی کنیم یه قمقمه آب داشته باشیم تا مجبور به تهیه بطری‌های پلاستیکی برای تهیه آب و آب معدنی نشیم. در موقع خرید از کیفای استفاده کنیم که ترجیحاً جنس اون از پلاستیک نباشه تا از این طریق پلاستیک کمتری وارد محیط زیست بکنیم. این از جمله موارد خیلی ساده بود که امکان انجامش برای همه افراد وجود داره. با آرزوی پیروزی و بهروزی برای تمام شنوندگان عزیز.
اینجا رادیو ایرانه و این برنامه رهاورده که میشنوید. خوشحال میشیم از دیدگاه های شما درباره این برنامه و برنامه های دیگه رادیو ایران مطلع بشیم. شماره 162 برای شما در نظر گرفته شده. با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در ارتباط باشید. همینطور سامانه پیامکی 30162 در اختیار شماست. بیماری آلزایمر به علت تغییراتی که در مغز بروز میکنه اتفاق میفته. این تغییرات شامل پایین اومدن سطح انتقال دهنده های عصبی یا پیام رسان های شیمیایی که به مغز کمک میکنن تا درست کار کنن. اینکه چه چیزی باعث این کاهش میشه هنوز به صورت روشن مشخص نشده. آقای دکتر جواد حاتمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، درباره پژوهش‌هاشون درباره این بیماری توضیح میدن.
یکی از اختلالاتی که خیلی شایع توی دوران سالمندی اختلال آلزایمر هست که خب همه تا یه حدودی باهاش آشنایی داریم. خب سوالی که من در واقع دنبالش هستم تو پروژه‌ای که داریم توی دانشگاه تهران با یه تعداد از بچه‌ها انجام میدیم با حمایت در واقع ستاد علوم شناختی، اینه که می‌خوام ببینیم که چه عواملی میتونن پیش بینی بکنن که ما در دوران سالمندی با احتمال بیشتری مبتلا به این اختلال بشیم. در واقع چیزی که ما بهش میگیم ریسک فاکتورهای ابتلا به این اختلال. برای همین ما تعداد زیادی از فاکتوری که حدس می‌زنیم توی جمعیت ایرانی و به خصوص شهر تهران میتونه مهم باشه، همینا رو در واقع شناسایی کردیم و داریم از نمونه هایی که مراجعه میکنن به مرکز ما این ارزیابی رو ازشون انجام میدیم. ما یه نمونه حدود 1000 نفری رو توی 10 تا گروه سنی انتخاب کردیم از شهر تهران که این گروه ها 25، 30، 35، 40، 45 و سنین مختلف هستن. یه ارزیابی جامعی از تمام دوستانی که میان به مرکز ما انجام میدیم، از و ارزیابی حافظه بگیرید، ارزیابی توانایی شناختیشون که توی 2 جلسه انجام میشه، حدود هر جلسه 1.5 ساعت تا 1 ساعت و 40 دقیقه طول میکشه. جدا از این ما اطلاعات مفصلی هم از این افراد در مورد سبک زندگیشون، الگوی تغذیهشون، محل زندگیشون، میزان آلودگی محل زندگیشون، میزان تحصیلاتشون، فعالیت‌های اجتماعیشون، الگوی شخصیتشون، تمام این اطلاعات هم ثبت میکنیم با این هدف که در آینده ما توی ارزیابی بعدی که از این دوستان توی سالهای آینده مثلا 5 سال بعد 10 سال بعد انجام بدیم، ببینیم که از این افرادی که به مرکز ما مراجعه کردن کدومشون اختلال شناختی کمتری دارن و کدومشون بیشتری دارن و بعد بر اساس داده هایی که الان جمع کردیم بتونیم ببینیم که در واقع چه فاکتورهایی میتونه به عنوان عوامل اثرگذار تو این موضوع نقش داشته باشه. کسی احساس بکنه دوست داره که به طور هدفمند مهارت ذهنیش رو تقویت بکنه، ما این آمادگی رو داریم که بهشون کمک بکنیم، هم در واقع توی جلساتی که داریم بهشون تمرینای میدیم و هم آموزشای میدیم که توی خونه توی محیط زندگی ازش استفاده بکنن که بتونن در واقع توانایی شناختیشون در سطح مطلوبی حفظ و نگهداری بکنن.
رهاور، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاور، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که درباره برگزاری نمایشگاه شهر هوشمنده. رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیکی وزارت کشور از برگزاری نمایشگاه شهر هوشمند از 23 دی ماه در مصلی امام خمینی خبر داده و گفته که در قالب این نمایشگاه نخستین استارتاپ ویکند شهر هوشمند برگزار میشه. امیر شجاعان گفته که در این نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای حوزه شهر هوشمند، سازمانها و نهادهای دولتی، اپراتورهای تلفن همراه، فعالان بخش خصوصی و استارتاپ‌ها در معرض دید همه مدیران ارشد کشور، خصوصاً حوزه‌های شهری، شهرداران و عموم مردم قرار می‌گیرد. دبیر اجرایی نمایشگاه با اشاره به اینکه دستاوردهای نمایشگاه شهر هوشمند به عنوان یک حرکت ملی مطرحه، گفته که این نمایشگاه با هدف توسعه بازار شهر هوشمند و بهبود کیفیت زندگی در شهرها و ایجاد فرصت مناسب برای تعامل بیشتر با نخبگان شهرهای هوشمند برگزار میشه. استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود حوزه خدمات شهر هوشمند شهرهای موفق، استفاده مؤثر از تجربیات موفق شهرهای هوشمند و آشنایی با آخرین دستاوردهای روز دنیا در حوزه شهری از اهداف دیگه برپایی این نمایشگاهه. این نمایشگاه با محوریت مواردی مثل دولت هوشمند، ساختمان هوشمند، حمل و نقل، محیط زیست و اقتصاد هوشمند برگزار میشه. نخستین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند یا همون اسمارت سیتی اکسپو 2019 از 23 تا 25 دی ماه امسال در مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه برگزار میشه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که دو داروی ایرانی درمان سرطان رونمایی شده. یکی از شرکت‌های دانش بنیان دانشگاه علوم پزشکی تهران موفق به تولید دو داروی ضد سرطان شده که این محصولات درمانی پیشرفته با حضور استادان این حوزه رونمایی شده. نام یکی از این داروها ایدانتراست که برای درمان نوعی از سرطان خون به نام لوکمی حاد میلوئیده و داروی دیگه زایبرونه که برای درمان سرطان پیشرفته پروستات تولید شده. این داروها مشابه ایرانی نداشتن و فقط از طریق واردات تأمین می شدن که متخصصان جوان ما تونستن با تکیه به دانش فنی تولید داروهای پرخطر تزریقی و خوراکی اونها رو تولید کنن. یه نکته مهم دیگه اینجاست که قیمت این دو داروی درمان سرطان نسبت به مشابه خارجیشون کاهش چشمگیری داره. گفتنیه که صادرات داروی ایدانترا از یک ماه پیش آغاز شده و برنامه ریزی برای گسترش صادرات این محصول پیشرفته دارویی ادامه داره.
امیدواریم که مطالب این برنامه هم توجه شما رو جلب کرده باشه. خدا نگهدار.
دو دور دو دو میره دو